بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل از این که حدیث رو ادامه بدهیم انشالله به حول و قوه پروردگار که دوتا مسئله عرض کنیم. در احکام دین هر مکلفی سعادت داره، یا این که مجتهد رفته درس خونده و فقیه شده و مجتهد شده و احکام الهی رو استدلالن و اجتهادن میتواند از کتاب و عقل و اجماع و سنت استخراج کنند. ملتی ادله با هم خیلی اختلاف دارند، آیات روایات اینا همه ظاهر داره باطن داره، متشابه است، محکم است، اخبار در حال تریه صادر شده، گای مشخص است. این آقا رفته درس خونده، فقیه شده، مجتهد شده، صاحب نظر شده و الان مجتهده، این دیگه نیازی به تقلید نداره. این یه فرد. فرد دوم در حد اجتهاد نیست، اما میتواند عمل به اعتیاد کند، یعنی تو فتاوای علما بزرگان قر کرده، زحمت کشیده، رساله های عملی رو خونده، عمل به اعتیاد میکنه. مثلا عمل به اعتیاد اینه که یه دهی مثلا میگن تسبیحات اربعه رو در نماز باید سه بار گفت، ادهی میگن نه یه بارم کافیست. عمل به اعتیاد اقتضا میکند که این آقا اینجا حتما سه بار بگه، یه عمل به اعتیاد. یا ادهی از فقها هم مثلا میگن خونی که در تخم مرغ هست این نجس است و حرام است. بعضی میگن نه این نجس نیست، خوردنش حرام است اما نجس نیست، پاکه. این خونشو بگیرید بقیه تخمر پاکه. ادهی هم میگن نه اصلا نجس نیست، حرام هم نیست، با هم بزنید مخلوط کنید بخورید اشکالی نداره، چون این خون سائقه نیست. عمل به اعتیاد اینجا اقتضا میکند که ما از این تخمر اجتناب کنیم. این عمل به اعتیاد. حالا عرض کردیم باز نفر سوم کسی هست که عمل به اعتیاد هم نمیتونه کنه و مجتهد هم نیست، این باید مقلد باشه. این آقایی که مقلد هست این باید ببیند که مرجع تقلیدش چی داره میگه. مرجع تقلیدش اگه میگه مثلا این تخمر حلال پاک مثلا نیست بخور، مجتهدش نه خونه بگیرید بقیش باکه اشکال نداره، مجتهدش میگه اصلا کلن اشکال نداره بخورید. پس هر کس اینجا رجوع میکنه مجتهدش به فقیش اوناش بگرده نو. خب اینجا عمل به اعتیاد اقتضا میکند که این آقا تقلید اقتضا میکنه، هرچی مجتهدش گفت تبعیت کنه فرمان ببره. یا مثلا ببینه مجتهدش در تسبیحات اربعه چی میگه، چه در یک بار یا مثلا سه بار یا سلام ها سه تا سلام کدام مخرجه، السلام علینا و عباد الله الصالحین یا السلام علیکم کدام یکی. این نگاه کنه به مجتهدش، اگه گفت نه با یکم تو مخرج نماز خارج میشی و سلام اشکال نداره، در اصلت اینجا باید تقلید کند. اگر این مجتهدی که من ازش تقلید میکردم از دنیا را میتونم از او تقلید کنم، یا مجتهدی که از دنیا رفته حالا الان بچه من بالغ شده میتونه مثلا از امام آیت الله خویی دیگر رو تقلید کنه، نه تقلید ابتدایی جایز نیست. باید مجتهد حی و زنده باشه. ولی آقا مخلد بوده، حالا مجتهد دنیا رفته، اینجا میتونم به او باقی بمونم؟ بله، باید برم سراغ مجتهد زنده، از مجتهد زنده به فتوای او باقی بمانم، به این مجتهد دنیا رفته. خب حالا باقی موندم، به کدام مسائلش میتونم عمل کنم؟ باز اینجا تقریبا فقها دو دست هستن، میگن اگر اون مسائلی که این آقا از مرجع شنیدی، یادتم بوده، فتواشم میدونستی، عمل کردی، خب این اشکال نداره، با همون مسائل عمل، ولی مرده، ولی اون مجتهد زنده اجازه داده. بعضی گفتن نه، اگر مسئله ای رو که نمیدانستی فتوای مثلا امام چی بوده، بعد از مرگ حالا فهمیدی، از این نمیشه تقلید کرد. بعضی گفتن نه، باید بدانی و عملم کرده باشی. بعضی هم دیگه نه، این که دانسته باشه که باید میکنه. خب در همین قضیه هم من باید مراجعه کنم به مرجعی که به فتوای او، به امام یا مرجع دیگرم باقی موندم. هرچی مشتدش گفت باید که تبعیت کنه، چون قرآن میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و اما من کان من الفقها سانن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللابا ما یقلدو. هر کدام از میان مراجع بزرگان، از میان فقها، که خلاصه درد دین داشت، اگه منکر دید، فساد دید، گناه دید، ظلم دید، یه سکوت نکنه دیگه، دادی بزنه، فریادی بزنه، بلند شه در مقابل طاغوت، در مقابل زلمه، در مقابل فساق فجار، بالاخره اعلان براءت کنه. ولی اگر بخوا که حالا ببینه سکوت کنه، هیچی نگه، این مشکل تقلیدشون. و اما من کان من الفقا، نه همه، من کان من الفقا، این طور نیست هر که فقیه شد ندهش تقلید کنم، نه، اگه این چار ویژگی رو داشت، یکی اولا حافظم لدینه، باید در اصل غیبت حفظ دین اول به عهده علما و مراجع است، بعد مردم تابع علما و فقا باشن، پس حافظ دین باید باش. دوم مطیع امر مولا، تسلیم امر مولام باش. سانا لنفسه، باید هواپرست و ریاست طلب هم نباشه، با نفسش هم مبارزه کرده. اگر چنانچه این ویژگی، پس حافظند دینه بود، مطیع امر مولا بود، مخالف لهوا بود، سانا لنفسه بود، وقت بر مردم واجب است که از این آقا تبعیت کنند، دینشون حفظ کنند. صلوات خط بفرمایید. خب بس، و صحبتون درباره 40 حدیث بود که تقدیم حضور عزیزان کردیم مقدارشو، حالا انشالله بقیه شبحول و قوه پروردگار عرض خواهیم کرد، به شرط این که یه صلوات خط بفرمایید. فرمود یکی دیگر از روایاتی که باید به مردم ابلاغ شود، مردم را شکرگزار نعمتهای الهی قرار بده، یعنی تشکر و قدردانی از خدا بگوید، چون خدا در قرآن، در آیات متعدد، در احادیث قدسی امر به شکر کرده، امر به تشکر و قدردانی کرده. فرموده لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شاکر بودید، تشکر کردید، قدردانی کردید، خدا نعمت‌های شما را زیاد می‌کند. خدا شکوره، خدا شکاره، شاکره، قدردانه. خلاصه این قدردانی توی بنده است. ولی یه بحثی هست که شکر یعنی چه. شکر سه مرحله دارد. اول شکر لفظی که کوچکترین و پایینترین و پسترین مقام و مرتبه شکر همین شکر لفظی است که اگر شما در حق من محبتی کردی، عنایتی کردی، خدا به من مثلا نعمتی داد، دفع بلایی کرد، میگم خدایا شکر، ممنونتم. اگر شما محبت کردید، من تشکر میکنم، زحمت افتادی، دست درد نکنه. این مرحله الفبای شکر. پس قدردانی با زبان. مرحله دوم شکر عملیه. شکر عملی این است که انسان واقعی، حقیقت شکرم این که انسان هر نعمتی رو در جای خودش مصرف کنه. اونجا که نعمت ها در جای خودش مصرف می شود، این بنده شاکرترین مردم، چشم رو در همون مسیری که خلق شده برای گناه، نه زبانش همچنین، قلبش همچنین، فکرش همچنین، ثروتش همچنین، جمالش همچنین، جوانیش همچنین، خلاصه نعمتهای خدا رو در مسیر بندگی خرج کن. این بهترین شکر. شما از نظر علمی اگر بخواد دقت کنی، معنای عصیان و گناه، طغیان، سرکشی، فجور، جنایت، فواحش، فاحشه ها، تمام گناهانی که از ما سر می زند به ولال از این بر بگرده به کفران نعمت. یعنی هر جایی که معصیت و گناهی دیده میشه، رد پای کفران نعمت دیده میشه. یعنی یه جا شما پیدا می کنی اونجا معصیت باشه، شکرم باشه، ابدا. اصلا معصیه نیدید شکر. کما این که از اون طرف هر کجایی که اطاعت و بندگی خدا بود، این شکر است، این شکر است، این تشکر و قدردانی از ذات الوهیت است. پس نعمتها رو در جای خودش مصرف کردن شکر است، در بیجا مصرف کردن کفران نعمت است و خلاصه طغیان سرکشی است. این یقین است. شکر مرحله سوم شکر توحیدیه. اون شکر توحیدی این است که مام نعمت نلملک، خدایا هیچ نعمتی به من نمیرسد مگر ادنای توست، هیچ بلای من دفع نمیشه مگر به برکت توست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این در شکرم هست، در شکرم هست. ای من گفتم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی خدایا لا حول بر طاعت تو ولا قوه بتر که معصیت الا. اگر طاعتی میکنم از لطف توست، چیزی طلبگار نمیشم، غرور نباید منو بگیره، کیف نباید میگیره، نباید به خودم ببالم و بنازم این من بودم که فلون گناه رو ترک کردم، فلون اطاعت رو کردم. خدایا همه مال توست، همه مال توست. پس لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم هم یک نوع اقرار به همین حقیقت، رسیدن به اینم یک نوع شکر. یه روایتی از قول حضرت صادق رسیده، خیلی روایت عجیبیه، که حضرت فرمود چهار عمل است که اگر کسی این چهار عمل رو، این چهار خصلت رو اگه بهش برسد، این چهار عمل انقدر برش داره، انقدر زیباست، انقدر کلیدیه که انسان رو به مقام عصمت میرسه، انسان رو به مقام عصمت میرسونه. نه تنها انسان رو به مقام عصمت میرسونه، از گناه و معصیت نجات میده، از دام شیطان نجات میده، انسان تو وادی عبودیت و بندگی میاندازه، گناهان گذشتش رو هم پاک میکنه و محو میکنه. امام صادق فرمودا، صادق آل محمد، این چهار خصلت چیز که آنقدر برش داره: اول صداقت، دوم حیا، سوم خوش اخلاقی، چهارم شکر. این چهار تمام کمالات به این چهار تا برمی‌گرد. رمز موفقیت همه اولیا در همین بود. این صداقت که میگیم پاش بیستیم، هیچ ادعای کاذب و دروغینی نکنیم. آقا مسلمانی، دین چیست؟ اسلام. اسلام یعنی واقع تسلیم، واقع در تمام مراحل زندگی تسلیمیم، یا انقلاب داریم یا تخلف داریم. به مقداری که تسلیمیم راست گفتیم، به همون مقداری که تسلیم نیستیم دروغ گفت. مذهب چیه؟ شیعه بلا، شیعه دنبال رو، یعنی مطیع. اگه واقعا مطیعم، شیعه‌ام، خب بالاخره پس معلومه راست گفتم، ولی اگه مخالفت کردم دروغ گفتم. ببینید یه روایتی رو ما کرارن تو منبرا خوندیم که بعضی از یا بعضی از بزرگان مقدار سخت بوده براشون قبول این روایت، یعنی انقلتایی کردن، که یکی از روزا جمعی از ارادتمندان و محبان حضرت رضا آمدن خدمت حضرت، در زدن دو غلام آمد کیست؟ گفتم برو با آقا بگو ما جمعی از شیعیانشون آمدیم خدمت شو، میخوام به زیارتشون نهای بگن. رفتم گفتن حضرت فرمودنشون نده دروغ میگن. شیعه دوم، روز دوم آمدن باز در زدن، باز با آقا بگی ما جمع شیعیانش ماست. همینطور آقا 59 روز اینا معطل شدن. اونایی که اشکال میکنه آقا امام رضا، این امام رؤوف مهربان که کافر رو قبول میکنه، زردشتی رو قبول میکنه، بیگانه، آقا چطور 60 روز شما مردم رو معطل کنید؟ آقا تربیت کنید، میخواه الگو بسازه، میخواه عمل موندگار انجام بده. وقتی میخواه عمل موندگار انجام بده، فلسفه اصلیش که ما اصلا شاید درک نکنیم. از اون طرف در ضمن اتفاقا یک کمال اینم معلوم میشه، در ضمن از یه طرف مشکل داشتن، از یه طرف راست گفتن. روز 60 وقتی که آمدن دیگه حسلشون سر آمد، گفتم با آقا به امام رضا بفرمایید با ما دوستان شما هستیم، از محبان شما هستیم، ولی آمدیم خدمت شما، از رای دور ما رو نمیپذیری؟ غلام رفش گفت تا این جمله گفت حضرت رو حال راست گفت برای این آقایان تو آشپزخانه صحبت نکنه، صلوات فرستید. ما یه آدم ضعیفی هستیم که صحبت کنه حواس ما پرت میشه دیگه، آن قوی نیستیم مثل امیرالمومنین که همه حرف بزنه حواس سر جا باشه. ما آقا ضعیفیم، دهت کردیم. یه صلوات دیگه بفرستید. حضرت فرمود بگی بیاد. وقتی آمدن گفت آقا چرا شما 59 روز ما رو معطل کردیم؟ فرمود 59 روز دروغ گفتید، امروز راست گفتید. گفتید از محبان، واقعا محب بودن، به خدا اگر محب نبودن روز سوم چهارم میرفتن، میرفتن. این که اموندن این نشان راست میگن. محب واقعی به این زودی قهر نمی کنه از امامش، از خدایش. به خدا آنقدر تو همین شهر آثار کار داریم اینا، والله آنقدر افراد مشکلاتی داشتن، حاجتی داشتن، رفتن در خانه امام رضا، در خانه خدا، خدا مسلط ندیده، سلاح ندیده، یا بد رفتن، یا شرایط رعایت نکردن، به حاجتشون نرسیدن، کلن از خدا بریدن. دین گذاشته کنار، نماز گذاشته کنار، حرم گذاشته کنار، روزه اهل هم به خودم گاجو. حالا کسی که شاید 20 سال اهل نماز باطل امام روزا که جواب من ندنم امام روزا ما چگارش کنم؟ برگشتن ها به خدا، اینا محب نیستن، اینا دوستدار نیست، اینا خودشون دوست داشتن. آقا جان بله خیلی عجیب او تو یکی دوتن نیست دا. من دیگه نمیخوام این خبرهای خلاصه تلخ و خیلی تو منبرا بگیم، به خدا قسم ناچار گایی میشم بگم، الان میل ندارم بگم. خدا کند که اگه ما از در زدن از پنجره بریم، از پنجره رو از در بریم، اگه هر دیلم دادن زود دادن ناراحت نباش. یکی در همین دعا، در همین حدیثی که میخوام بخونم اینه که به مردم بگید آقا اون چه که به شما نرسیده اگه دعا کردی، توسط گرفتی، حدیث کسا خوندی، حرم رفتی، نماز شب خوندی، نماز حاجت خوندی و و، اگر بهت ندادن دل سرد نشو، مصلحتت نبود. اگر دیر آمد نگی چرا دیر آمد، اگر زود آمد نگی چرا زود شد، تسلیم باشی. اون چی که بهت نرسیده بدانی نباید میرسیده، اون چی که بهت رسیده بدانی باید میرسیده، چاره نبوده. ما بار عرض کردیم اون چی خیر ما باشد خدا به ما میده، نه اون چی میل ما. آخه اون چی میل ما هست خدا به ما نمیده، اون چی خیر ماست. اصو انتب روشن و بشرون لکن، از خیلی شما دوست دارید اما برش ما شره، خیلی چیزا دوست دارید برای شما بده، خیلی چیزا بدتون میاد، خیر شما درمون است. بگذرم. فرمود خیلی خوب، حالا راست گفتید، از محبان ما هستید. بعد حضرت فرمود دور کرد به آیان، فرمودن چند روز اینجا موندید؟ گفتن آقا ما امروز روز 60 مال حضرت میداندید. فرمود خیلی خوب، به غلامش فرمود غلام، به خدا اینا خیلی آدم درست بودم، خود حضرت 60 بار میگن سلام علیکم، دعاست. ولی هنوز موعد نرسیدن، حضرت به غلامش فرمود 60 بار برو بینا سلام کن تا جبران بشه، دلشون به دست بیاد. پس فرمود صداقت، راستی. مگر اونجایی که خدایی نکرده حالی مصلحتی است، شما اگر اونجا حقیقت رو بگید طرف مقابل ضعیف ایمانه، یا آبروی کسی ریخته میشه، یا حق کسی ضایع میشه، یا دعوایی میشه، فتنهی به پا میشه، واقعا دروغ مصلحت آمیز است. که اینجا حضرت فرمود المسلم لیس بکازم، کسی که قصد اصلاح و آشتی داره بخواد جلوی فتنه ای رو بگیره، اگر یه وقتی دروغم گفت گناهی نکرده. این هم عقلا تایید میکنن، هم فلاسفه تایید میکنن، هم حکمت تایید میکنه، هم شریعت تایید میکنه. این در حقیقت مثل گفته مثل یه داروی سمیست که گاهی چاره نیست، بعضی از دنیا سمیه، یعنی زمان داره و بعضی نسخه نمیشه. آقا این دارو در دست افراد قرار ندید، زیر نظر پزشک باشه، اگر کذایی شد فرنم پزشک در جریان بگذارید، با تمام توصیف های کذایی شرایط تجویز کردن این دارو رو. دروغ همه زمان هاست، دروغ در یه شرایطی انسان قرار میگیره که بینی و بین الله چاره ای نداره، ولی از اینکه این دروغ بگه حق کسی ضایع نمیشه، آبرو کسی ریخته نمیشه، بلکه حفظ میشه، چون طرف مقابل تحملی نداره. بگذرم. یکی دانشمندان بزرگ آلمانی به نام کانت، ایشون اول یه مقدار احساسی میشه، میگه کلن دو ما دروغ مصلحت‌آمیز نداریم، انکار میکن. ولی بعد کتابی داره فلسفه اخلاق، بعد که خلاصه مقدارکی میره جلو، بعد میگه اگر در ضمن توی بیابانی من جای گیر دزدا افتادم، اگر دزدا خواستم پولامو بگیرن، اینجا جایز است من دروغ مصلحت آمیز بگم، پولامو پنهان کنم و دزدا نگم. ما میگیم جناب آقای کانت این یعنی چی؟ تو اول گفتی که مصلحت جایز نیست، اینجا چطور خودت تجویز میکنی؟ اینجا الان خودت داری میگی اگر دیدم دزدا میخوا پولا منو بگیرن ولا حفظ مالم جانم جز من دروغ بگم، خب این نامش دور مسطا میزه دیگه، خب این اشاره اجازه میده دیگه. در صورت اگر دقت کن، پس صداقت، دوم حیا. حیا در تمام حالات آنات، در خلوت و در جلوت، از خدا حیا کنیم، از خود ما حیا کنیم. گفتم علی علیه السلام یه جمله بیان می‌فرماید، خدا شاهده اگر روش فکر کنیم همیشه حافظ ماست. می‌فرماید غایت الکمال استحیاء الانسان من نفسه. غایت کمال این است که نه تنها انسان است، خدا از ملائک، از مردم، از در و دیوار حیا می‌کنه، خلاف نمی‌کنه، از خودش حیا می‌کنه، از خودش حیا می‌کنه، از خودش شرم میکنه. این دیگه خیلی مهمه که انسان از شخصیت خودش حیا کنه. لذا انسانای با شخصیت بزرگوار هیچ زمانی خلاف نمی کنن، خلوت و جلوتشون یکیست. حیا از ایمانه. میگن خداوند جناب جبرئیل رو فرستاد خدمت حضرت آدم، سه تا هدیه: عقل و ایمان و حیا. عقل و ایمان و حیا را آورد خدمت حضرت آدم، فرمودن که خدا می فرما یکی اینا را قبول کن، عقل، ایمان، حیا. حضرت آدم بعد خدا مخیب چی مردد شد، گفت خدا یا من نه، با جبریل مشورت کرد، نظر شما چیه؟ جبریل فرمودن که عقل قبول کن. این نشاندندین که های مرد و عقل و علمسی مشورت کن، پیغمبر و خدا مشورت میکنه، این درس مشورت به ما یاد. عقل، عقل قبول کرد. جبریل بلگش گفت، رو کرد به ایمان و حیا، گفت این صرفا بریم. عقل و ایمان و حیا گفت ما نمیه. حضرت آدم عقل قبول کرد، فرمود بله، ولی خدا قبلا به ما دستور داده هر کجا عقل بود شما باشین. یعنی این جمله رو خدا به عقل و ایمان گفته بود. نگاه بینه عقل کجاست. یعنی بله، حیا و ایمان، حیا و ایمان. گفت حالی که عقل رو قبول کرده، حیا و ایمان، گفتم من با عقل باشیم. خدا فرموده هر کجا که عقل بود شما هم باشیم. یعنی آدم با عقل، اگر عقل سلیم باشه، هم دیندار پایبند به دین، هم حیا داره. الحیا من ایمان، من لا حیا الا الله ایمان الله. این نکته دو. نکته سوم خوش اخلاق، خوش خلقی. اگر انسان تصمیم بگیره خوش اخلاق بشه، البته کار سختی ها خوش اخلاق شدن، تخلقوا باخلاق الله، ادبوا باداب الله. انسان بیاد روایات اخلاقی رو ببینه، سیره پیغمبر رو ببینه. پیغمبر قریب به 3000 روایت راجب خلقیات شخصیش تقریبا رسید، در مجموع قریب 5000 روایت راجب به کل سیره عملی حضرت رسید، که اینا همه برای ما حجته. خودش هم فرمود دیگه، اینی با اثول و تمم مکارم الاخلاق، فضائل الاخلاق، سال الاخلاق، فعال الاخلاق. نکته چهارم شکر عرض کردیم، فرمود شکر، 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 که دیگه همون معنایی که براتون کردیم از شکر. از حضرت فرمودن یکی از نکاتی که به مردم رسیده شود، مردم گفته شد آقا شاکر نعمتهای الهی باشین، انتشکر نعم الله التي انعم بها علیک و لا تمن عقاب الله على ذنب تصيبه. یکی از نکات دیگر اینه که انسان خودشو هیچ زمانی از عذاب الهی، از مکر الهی ایمن نبینه. الهی لا تمکر بی فی حیلتک، خدایا من به مکر خودت نگیر، با حیله خودت نگیر. مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. حیله و مکر خدا چیه؟ اینه که انسان خلاف میکنه، گناه میکنه، طغیان میکنه، خلاف شرع انجام میده، حق ضایع میکنه و و و نه مریض میشه، نه فقیر میشه، پول بیشتر گیرش میاد، ثروت بیشتر گیرش میاد. این مکر خداست، این مکر خداست. اما وقتی خدا به بنده اینطوری کوچکترین خلافی کرد، فوراً خدا بهش برخورد میکنه، نمیذاره بمانه، فوراً جزاش نقدی میده که دیگه از این کارا نه، گوشمالیش میده، متنبش میکنه. ولی ما چقدر در روایت داریم که یکی از خصوصیات مؤمن که اگه بخواد بدونی طرف مؤمن یا نه، نگاه کن هر 40 روز یک مرتبه باید یک مشکلی تو زندگیش پیش بیاد تا به خود بیاد. حالا یا مریض بشه، یا زمینی بخوره، یا خلاصی بترسه، حتی نمیدونه خلاصی اینو بر عصبانیش کنه، ناراحتش کنه، اوقات چه تلخ کنه، خلاصی یک ضرر مالی جانی چیزی کنه تا این توی 40 روز به خود بیاد، متنبه بشه و خودشو از عقاب الهی ایمن نبینه نسبت به اون معصیت و گناهی کرده که حضرت باقر فرمود آدم مؤمن 30 سال 40 سال قبل گناه کرده، همیشه از اون گناه میترسه، میگه احتمال داره اون گناه 30 سال قبل انجام ده الان جزاش خدا به من بده، همیشه خوف. در ضمن که خودشو از مکر و عقاب الهی ایمن نبینه، واضح و الله تقنط من رحمت الله، از رحمت خدای مایوس نشه، واضح بدان خدا غفاره، غفوره، سریع الرضاست، ارحم الراحمینه. بالاخره جمع بین اسماء جمال و جلال خدا کنه، نه مغرور نه مایوس. باز ائمه ما یاد دادن اینا رو خدا شده تو زندگی باید به کار بگیریم. امام سجاد در عبارتی میفرماید خدا یا اگر الان یه نامه از عالم بالا بیاد، در اون نامه نوشته باشه خدا بی که بندگانش غضب کرده، میخواد او رو عذابش کنه، فکر میکنم همون بنده منم. اگر فورا بعد از این نامه یه نامه دوم میامد، خدا بی که از بندگانش رحم کرده، میخواد همه یه گناه اون رو ببخشه، میخواد دیگه اصلا او رو مؤاخذه نکنه، فکر میکنم همون بنده منم. پس قرمش و کمرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها مریدن، نویدن مباش کرندان جور نوش، با یک ترانه به مقصد رسیدن. این جمله رو خیلی ها گفتن، لقمان حکیم فرموده، امام صادق فرموده و و فرمود اگر با گناه ثقلین، یعنی تمام گناهانی که تمام مردم عالم انواع گناهان رو یعنی انجام دادن، تو یه نفر به قدر تمام ثقل این گناه کرد، حالا فریب بوده، شیطان بوده، با این که گناه ثقل این رو مرتکب شدی، مایوس نباش، ناامید نباش، چون خدا در گناه فرموده چی؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباشید که خدا ارحم الراحمین، غفاره، میبخشه. از اون طرف فرمود اگر با عبادت ثقلینم آمدی، یعنی به اندازه همه انبیا هم تو عبادت کرده بودی، خیلی هم خوش سابقه، نه نمازی قضا شده، نه دروغی گفتی، نه تهمتی زدی، نه نگاهی حرامی کردی، نه حسدی داشتی، نه بخلی داشتی، خلاصه نقشی، نه دل پدر مادر رنجوندی، نه کسی اذیت کردی، اصلا خیلی آدم خوبی بودی دیگه، خلاصه هیچ سوء سابقه ای نداری، به حضرت عباس فرمود باز مغرور نباش، باز عجب نگیر تا کار خدا اینه دیگه. پس نه مایوس نه مغرور، و انت توب الی الله من ذنوبک فان التائب من الذنوب کما لا ذنب له. خب این باب توبه خیلی وسیعه، فرمود باز یکی از نکاتی که باید به مردم برسه مسئله توبه، که فرمود باب توبه اوسع من المشرق و المغرب. این انشالله اگه زنده ای بودیم انشالله جلسه بعد به شرطی صلوات بفرستیم. شب چهارشنبه متعلق است به باب الحواجه الالله، وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام، اون آقایی که فرمودن الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک، لازم ترین علم اون علمی است که تو رو بر اصلاح نفست کمک کند. دنبال اون علم باش، اون علم اخلاق است. الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک و ازهر لک فساده، و عیبه های تو رو تو نشان بده. این از همه علوم لازم ترها. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنی. آشیان من بیچاره اگر سوخت، چه باک فکر ویران شدن خانه صیاد کنی. گرفت دارا درد من دا مشکل دارا، خیلی الان منتظر این مجالس هستن، امید دارن براشون دعا کنی. یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، همه یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر.
چاه زندان قتلگاه، یوسف زهرا شده، چاه زندان قتلگاه یوسف زهرا شده، چشم یعقوب زمان در ماتمش دریا شده. او نه تنها تازیانه خورده از دست ستم، صورتش نیلی ز سیلی، چون رخ زهرا شده. آقای من، ناله جانسوز معصوم ز دل برخواسته، در مدینه دختری بی بابا شده، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر. یک نگاه شما دین و دنیای ما رو آباد می کند، هر کی گرفتار حاجتمند مریض داره. آقا زبان آل موسی بن جعفر، ناله و فریاد من سودی به حال من ندارد، از که آزادی بخواهم، این قفس روزن ندارم، زخم گردن جسم نیلی، پای خون آلوده گوید، آسمان زندانی مظلوم تر از من ندارد، آنچنان افتادم از پا در این زندان که دیگر دست من تابی که قل بردارد از گردن ندارد، 14 سال از این زندان به اون زندان، صدا میزد خدا ممنونم، یه خلوتگاه بهم دادی با تو ناز و نیاز کنم، اما این زندان آخر لحن مناجات آقا عوض شد، کاری کردن با صدا میزد یا رب خلصنی من سجن هارون، ای خدایی که دانه را از دل زمین نجات میدیم، ای خدایی که بچه را از رحم مادر نجات میدیم، دیگه من موسی بن جعفر آزاد کن، قل و زنجیر به گردن آغاز، زندان بانش سندی ابن شاک ملمون، هر روز با تازیانه بر آقا میزد، صدا میزد هر چه میخوای من موسی بن جعفر رو بزن، ولی ناسزا به مادرم زهرا نگو، آه او دگر نشکست درم استخوان ساق پایش، او دگر در گوشه مطمورم مسکن ندارم، گریه کنم گرفتارم، بهره همه اموات ستا بدن سه روز روی زمین ماند، یکی بدن آقا جواد علیه روی با کبوترا اومدن بالا رو کنارم گذاشتن، سایه کردن بدن آقا رو، یکی بدن موسی بن جعفر بعد سه روز کفن قیمتی آوردن، یکی بدن سید الشهدا بلا غسل ولا کفن، سه روز روی زمین داغ کربلا، کفنی داشت ز خاکم، کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین سبت نبی بی کفل از آم یا ابا عبدالله بی بی زینب اومد تو گمدی قتلگام یه کاری با این بدن کردن که خواهر برادرش رو نشناخ صدا زد آیا تو حسین منی اگر تو برادر منی چرا سر در بدن نداری یه وقت صدا زد یا رسول الله این کشته فتاده به همون حسین توزه این سید دست و پا زده در خون حسین توزه هر کجا نشستی با هر حاجت امید زن و مرد قصد زیارت کنی یا حسین
اسألو که من ادعو که اسم کل عظیم اعظم یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا لا دینک یا حمید و حق محمد یا آلی و بق علی یا فاطر و بق فاطمه یا محسن و بق الحسن یا قدیم علی السلام بق الحسین حاجاتون برآورده به خیر بگردون رفع گرفت داری از همه شیعان عزیزان سفارش کردن بفرما عزیزمون شفا عنایت بفرما رهبر انقلاب تعیین بفرما امام امت علما و شهدا مقامشون عالی اسم و تعالی بگردن و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسرار
السلام علی ابا عبدالله ابن رسول الله ابن امیر المؤمنین ابن فاطمه الزهرا السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین جميعا و رحمت الله و برکات السلام علیک یا قریب القربا یا معین الضعفا سلطان اول حسن علی ابن موسی رضا جمیعا و رحمت الله و برکات السلام علیک یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا امام السمت جان ایها القائم المنتظر المهدی جمیعا و رحمت الله و برکات و بلند صلوات